خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که بحث ما در مورد حقیقت بود در نظر نیچه و بعضی از نکات رو جلسه گذشته عرض کردیم و این جلسه من بعضی نکات دیگه رو در مورد نظر نیچه در مورد حقیقت عرض کنم خدمت دوستان و بعدش حالا احتمالاً جلسه بعد به نسبت هنر و حقیقت بپردازیم. یه خلاصه ای که چون حالا یه وقفه هم افتاد مباحث جلسه قبل عرض کنیم، خب معلومه که حقیقت یه ارتباط خیلی تنگ و تنگی با فلسفه داره و به معنای اصلا میشه گفت که فلسفه جستجوی حقیقت، فلسفه در واقع هدفش این هست که به حقیقت اشیا یا ماهیت اشیا برسه و پرسشش پرسش از ماهیت چیزها و به تعبیر حقیقت اونهاست. از طرف دیگه دین هم خب مدعی حقیقته، یعنی همه ادیان هم اومدن که بشر رو در واقع به حقیقت رهنمون بشن. بنابراین ما دو تا دستگاه داریم که دستگاه های عظیم تولید حقیقته یا راه بریه به سوی حقیقته که فلسفه ها هستن و دین هم. پس به یه تعبیر میشه گفت که تاریخ فلسفه، حالا اونطور که ما اون رو به طور مدون داریم، تاریخ تقریر حقیقت، تاریخ گزارشی است از حقیقت. به عبارت دیگه فیلسوفان اومدن هر کدوم به ما بگن که حقیقت این است و مثلا فیلسوف دیگری با نقد فیلسوفان قبل و گذشته آمده است و بگوید که این چیزی که از حقیقت گفته اند در واقع حقیقت نیست یا همه حقیقت نیست یا این ایرادها و اشکالها رو داره و طرح خودش رو از حقیقت بیان کرده. بنابراین اگه که به تاریخ فلسفه به این صورت، یعنی به تاریخ فلسفه به عنوان تاریخ حقیقت نگاه بکنی، چه گفت که تاریخ فلسفه تاریخ گزارش حقیقت، تاریخ روایت حقیقت. از اون طرف خب دین هم همینطور هست، یعنی هر کدام از ادیان آمدند به بشر بگویند که حقیقت رو ازش فاصله گرفتی و برگرد به حقیقت و بنابراین از حقیقت یک گزارشی برای انسان‌ها دادن، یا حقیقت رو به اونها اگه بخوایم به تعبیر دینی بگیم به اونها ابلاغ کرد. نیچه توجهش به عنوان یک فیلسوف، توجهش به حقیقت و این هم مثل حالا سایر فیلسوفان حقیقت در واقع مورد توجهش البته هست، ولی به جهت نحوه تفکر خاصی که نیچه داره که خب در باش تا حدودی آشنا هستیم، به نقد گزارش در واقع فیلسوفان از حقیقت می‌پردازد. در این نقد هم بسیار رادیکال هست، یعنی سعی می‌کنه که خیلی ریشه‌ای بی‌محابا و بدون ملاحظه نقد بکنه. نقدش نقد‌های با ملاحظه هم نیست، یعنی رحم نمی کنه در نقدش به فیلسوفان که مورد نقد قرار میده. البته فقط هم حقیقت رو آنطور که در فلسفه گزارش شده نقد نمی‌کنه، بلکه حقیقت رو آنطور که در دین آمده است هم نقد کرد. این نقد، نقدهای نیچه و کلن نظر نیچه در مورد حقیقت در آثار مختلفش وجود داره، ولی به طور خاص و روشن در چند اثر هست که خیلی برجسته تر و بارزتر هست. یکی در خود چنین گفت زرتشته، منتها کتاب چنین گفت زرتشته همونطور که میدانید بیشتر شاعرانه است و سخن رو به زبان شاعرانه گفته که فعلا ما نمیخوایم به اون بپردازیم. و خود اون اگه که در واقع بخواهد مورد بحث قرار بگیره، یه بحث مستوفایی میطلبه که به چه زبانی در مورد حقیقت در چنین گفت زرتشت پرداخت. ولی در آثار دیگه که زبانش تا حدی فلسفی تر هست به جای زبان شاعرانه، ما به اونها توجه داریم. حالا توی این مختصر که میخوایم بحث بکنیم، عمده ترین و مهمترین اون آثار کتاب فراسوی نیک و بد هست که اشاره هایی به حقیقت داره، و همچنین کتاب تبارشناسی اخلاق و کتاب شامگاه بوتان و همچنین کتاب اراده به قدرت. توی این 4-5 اثر نیچه با البته اختصار و اجمال جملاتی داره و نکاتی داره در مورد حقیقت. بحث اون در باب حقیقت هم جنبه سلبی داره و هم جنبه ایجابی، یعنی هم نقد حقیقت است در فلسفه و در دین، یعنی گزارش های از حقیقت که در تاریخ فلسفه هست، و هم نقد حقیقت است آنطور که دین برای ما بیان کرده. دین هم که میگه تمرکز او بیش از هر چیزی بر مسیحیت و حمله هاش معطوف به مسیحیت، و البته اگه که بودیسم رو و تفکرات هندی رو به طور کلی مثل ودانتا اینها رو هم دین حساب بکنیم، به اونها هم نقد میکنه. یعنی بیشتر متمرکز روی در درجه اول مسیحیت و بعد هم تفکرات هندی و شرقی و اینهاست، حالا به شکل بودیسمش یا مکتب ودانتا. و سعی میکنم خیلی خلاصه اون نقد هاش رو، اول بیشتر جنبه سلبیش رو و بعد هم جنبه ایجابی او رو متکی بر همین منابعی که عرض کردم توی این جلسه بگم. یه نکته این هست که توی خود در واقع تاریخ فلسفه خیلی از حقیقت سخن گفتن، یعنی گفتن که حقیقت این است، ولی کمتر در باب ذات حقیقت سخن گفته شده. یعنی ما کمتر می‌بینیم که به جز تعریف‌های اجمالی و غالباً تکراری از حقیقت، تحقیق وسیع و مستقل و عمیقی در باب این که اصلا حقیقت حقیقت چیست یا ذات حقیقت چیست بیان نشده. همونطور که دوستان مستحضر هستید و جلسه گذشته هم بیان شد، اجمالاً حقیقت رو همان صدق و درستی گزاره و یا مطابقت در نظر گرفتن. حالا گاهی مطابقت ذهن با واقعه یا مطابقت واقعه با ذهن با عقله، ولی اینکه حالا این مطابقت دقیقاً به چه معنایی است، چگونه ممکن است، شرط امکانش چیست، پیش‌فرض‌های مطابقت چیست، این چیزها به طور معمول در تاریخ فلسفه نزد فیلسوفان بحث نشده. بنابراین وقتی که نیچه هم داره حقیقت رو نقد میکنه، همون تلقی متداول از حقیقت رو در تاریخ فلسفه نقد میکنه، یا به عبارت دیگه آن چیزی رو نقد میکند که فیلسوفان به عنوان حقیقت یا حقیقت اشیاء بیان کرده اند. به عنوان مثال افلاطون میگه که این عالمی که ما در اون در این عالم زندگی میکنیم، این عالمی که دائما در حال تغییر و تحول هست، ثبات نداره، فانی است، داسر است، این نمیتونه حقیقت داشته باشه. این سایه است، این طفیل امری است که آن امر حقیقی هست و حقیقت داره. حالا حقیقت چیه؟ حقیقت امر ثابته، حقیقت امر باقیه. امر ثابت و باقی رو چگونه میتوانم بفهمم؟ باید از چش از در واقع مرتبه حس و خیال و وهم فراتر برم، به دیدگاه عقل برسم، عاقلانه نظر بکنم در هستی، در عالم، تا اون حقایق ثابت رو درک کنم. بنابراین از نظر افلاطون حقیقت عبارت است از صورت‌های ثابت امور، یعنی ایده ها، آیدوس. خب اینجا می‌بینیم که به یک معنایی مصداق حقیقت داره برای ما تعریف میشه، یعنی گفته میشه که امور حقیقی عبارتند از ایده ها، موجودات حقیقی ایده ها هستند، ولی گفته نمیشه که خود حقیقت چیست که بر طبق آن ما چیزهایی را حقیقت مینامیم. و البته خب راه رسیدن به اونها رو هم افلاطون بیان کرد. همین خط سیر ادامه پیدا میکنه در فیلسوفان دیگه. ارسطو باز حقیقت رو همون صورت‌های معقول اشیاء میدانه، منتها اونها رو از خود چیزها جدا نمیکنه. صورت هر چیزی اما فعلیت همونه، انرژیا یا فعلیت حقیقت هر چیز. توی دوره جدید باز حقیقت چیزها مثلا در دکارت میشه اون تصورات واضح و متمایز که ما از اونها داریم، حقیقت هر چیزی ایده آن چیزیست که ایده عقلی آن چیزیست که اون هم بر همون عقل بشریه دیگه، در مثلا عقل خداوند که در قرون وسطا میگفتن نیست، در عقل ماست. اگر ما اون رو خوب بشناسیم در درون خودمون به حقیقت چیزها راه پیدا کرد. به این ترتیب به نظر نیچه شما اومدید یک من اندیشنده ای رو دارید به ما معرفی میکنه که حقیقت در واقع در عقل او یا در ذهن او هست، حقیقت چیزها، یک سوژه ای که حقیقت چیزها در آن هست. حالا به کانت که میرسیم گفته میشه که حقیقت چیزها رو به عبارت دیگه خود چیزها رو آنگونه که فی نفس هستند، در خودشان هستند، ما نمیتونیم بشناسیم، ما فقط یک ظهور از اونها رو میشناسیم، یک نوع دوگانگی بین ظهور چیزها، پدیدار چیزها و خود چیزها آنگونه که در نفس الامر هستند، فی نفس هستند، کانت به وجود می آوره و شناخت ما رو محدود به همان پدیدارها میکنه. خیلی خیلی خلاصه بخوام بگیم، حرف نیچه این هست که خب اینها روایت های این اندیشمندان متفکران بزرگ از حقیقت، و برای ما داستان گفتن، داستان خودشون رو از حقیقت گفتن. هیچ دلیلی وجود نداره که ما بگیم که آنچه که در این داستان آمده است حق حقیقت. روایت هایی است که فیلسوفان مختلف از حقیقت اومدن برای ما گفتن. ولی مشکل این هست که نگفتن که این روایته، گفتن این خود حقیقت. بین روایت حقیقت و خود حقیقت فاصله ای نگذاشتن. این افلاطون نمیده بگه که من دارم برای شما این رو روایت میکنم، یا این روایت رو شنیدم مثلا دارم برای شما نقل میکنم. افلاطون میگه که این خود حقیقتی که من دارم. این فاصله گذاری بین روایت در واقع حقیقت و خود حقیقت توی تاریخ فلسفه وجود نداره. و به همین جهت هم ماها وقتی که میشنویم و چون زیاد هم شنیدیم فکر میکنیم که اینها عین در واقع خود حقیقت هستن. یعنی اینطور نیست که، چون وقتی گفته میشه روایت هست وقت جا باز میشه برای اینکه بگیم که خوشحال حالا روایت های دیگه هم باشه، فقط یه روایت نیست. هر وقت چیزی روایت میشه ممکنه از چشم انداز های مختلف یا راویان مختلف وجود داشته باشه، ولی وقتی گفته میشه که این عین حقیقته با این استدلال هایی که ما میاریم دیگه اون دوچاره یک نوع جزمیت میشه. اون چیزی که خیلی از جاها نیچه بر اساس اون فلسفه ها رو محکوم میکنه یا نقد میکنه جزمیتی است که همراه با این دیدگاه، ولی صرف خود این روایت ها رو اون اصلا بی وجه نمیدونه، حتی اگر که این روایت ها نادرست باشه. حتی یه جایی سریع همیه که نادرست بودن یک روایت، یک گزاره دلیل بر بی اهمیت بودن آن نیست یا مجوزی برای کنار گذاشتن اون نیست. چه بسا دروغی که لازمه، چه بسا دروغی که در واقع کارکرد داره و بر اساس کارکردش باید اون رو پذیرفت. بنابراین لازم نیست که حتما اون روایت درست هم در واقع باشه تا ما بپذیرمش، یعنی مجازش بدانیم یا پذیرفتنی باشه یا وجه داشته باشه. ممکنه دروغ باشه ولی دروغ لازم. و اتفاقا فلسفه ها رو همونطور که در اون جلسات اوائل هم گفتیم همه اینها رو ارزش گذاری هایی میداند که توسط اراده به قدرت و بر اساس خواست قدرت و اراده به قدرت به وجود آمده است برای استمرار اراده به قدرت، برای حفظ اراده به قدرت. بنابراین اینطور نیست که بی وجه باشه، ولی مشکل این هست که فرض شده است که هر کدام از این روایت ها حق حقیقت هست. به نظر نیچه در یه جمله ای داره که معنای اون جمله این هست که جمله در فراسوی نیک و بده، اگه اشتباه نکنم معنای این جمله این هست که، حالا جمله اینجوریه، میگه که اگر که حقیقت زن باشد چه میشود، و بعد ادامه میده و منظورش اینه که از کجا معلوم که فیلسوفانی که تلاش کردن حقیقت رو به دست بیارن با همه حالا تلاش هاشون به قول خودش پیله کردن هاشون توانسته باشن که حقیقت رو به دست بیارن. در اینکه تلاش کردن شکی وجود نداره، تلاش خیلی تلاش کردن، ولی از کجا میتونیم در واقع تضمین بدیم که در این تلاش موفق هم بودن؟ ادعای موفقیت کردن ولی صرف ادعای موفقیت در واقع نشان دهنده نیست که حتما موفق هم بودن. خود این جمله نشون دهنده اینه که انگار پس ذهن نیچه این هست که یه حقیقت، برخلاف خیلی از جاهای دیگه که نیچه خلاف این رو گفته، ولی بر اساس همین یک جمله که انگار حقیقتی هست ولی به چنگ آمدنی نیست، و کسی نمیتواند ادعا بکنه که او رو به چنگ آورده است. یعنی به چنگ آمدن نیست که هر کسی ممکنه بهره‌ای از او داشته باشه. مثل اگه ما بخوایم نیچه رو بر اساس همین جمله نظرش رو در مورد حقیقت قضاوت کنیم، شبیه به این سخن مشهور، شعر مشهور حافظه که جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. نه حقیقت رو ندیدن، بعد هی روایت های مختلف، افسانه های مختلف کردن. ولی خب معذورن، چون به دست آمدنی نیست. اختلافاتشون هم در واقع معلول همینه که اون به چنگ نمی آید. این جمله که نقل کردم این معنی رو در واقع داره. ببینید جمله خود نیچه این هست در همون فراسوی نیکو بعد: اگر حقیقت زن باشد چه خواهد شد؟ آیا این زن نخواهد رفت که فیلسوفان همگی تا بدان جا که اهل جزمیت بودن در کار زنان سخت خام بودن؟ به جد باید گفت به دلایل استوار و امید بخش تمامی جزم پردازی ها در فلسفه خود را هرچند جدی و قائی و نهایی به نمایانند، چیزی نبودن مگر کودک منشی و نوع آموختگی عالی جنابانه. بعد وقت ادامه میده که در واقع توی همین جمله میخواد بگه که خیلی تلاش کردند ولی با جزم پردازی هایی که کردن حاصل کارشون رو خیلی جدی و قایی و نهایی و اینها نشون دادند، یا هرچند اینطور نشون داده شود ولی یک نوع کودک منشی بوده. حالا بعدن توی جمله که بعدن خواهم خوان نیچه یه حرف خیلی مهمی میزنه، میگه که وقتی که ما بگیم چیزی رو شناختیم، یه وقتی ما میگیم چیزی رو شناختیم، این به این معنی که آنچه که ناآشنا بوده و غریب بوده رو تبدیلش کردیم به امر آشنا و در واقع از آن خود کردن. در برابر امر غریب ما یک نوع هول و وحشت و ترس و اینها داریم، ولی وقتی اون آشنا شد یه انگار به آرامش میرسیم. کاری که فیلسوف انجام میدهد این است که هستی رو یا حقیقت غریب ناآشنا رو به راحتی تبدیلش میکنه به یک امر عادی آشنا. ببینیم منظور نیچه این هست. مثلا افلاطون آمده است هستی رو به ایده تبدیل کرده. حالا هستی که در برابرش خودش هم میگفت که ما به تحیر میفتیم، به درد میفتیم، در واقع امر غریب هولناک اونقدر ناآشنای با ماست، وقتی تبدیل میشه به ایده، مثلا ایده همه ایده ها یک یک، مثلا خیر بر این، هر اصطلاحات افلاطون که بذاریم، این تبدیلش کرده اون امر غریب هولانگیز در واقع که در برابرش ما به هیبت و خوف میفتیم رو به یه امر آشنای در واقع متعارفی که حاصلش وقتی که آرامش میشه برای ما. این شبیه به اون سخن هایدگر هست در چه باشد آنچه خوانندش تفکر، که هایدگر میگه که وقتی که تند باد تفکر میوزه، متفکران به پناهگاه در واقع پناه میبرن که از اون تند باد تفکر رهایی پیدا کنن و آسایش پیدا کنن. اون پناهگاه رو نوشتن میدن، یعنی اونجا که فلسفه به نگارش در میاد. خب با نوشتن چی میشه؟ نوشتن فلسفی در واقع روایت همونه دیگه، نوشتن همون تفکریست که به من هجوم آورده است. ولی وقتی این نوشته میشه، انگار من در پناه او دیگه آرامش پیدا میکنم و بنابراین از اون انگار گریختم به نوشتن. و میگفت که هایدگر میگفت که وقت سقراط این کار رو نمیکرد، چون نمیخواست از اون فرار بکنه و به پناهگاه پناه ببره از در برابر تون باد تفکر. سخنی که نیچه میگوید من پیدا میکنم براتون میخونم، در واقع چنین چیزیست. این توی دانش شاده میگه خواستگاه برداشت ما از شناخت، عنوان این قطع است. من این توضیح را از کوچه و خیابان برگرفتم. از آدمی عامی شنیدم که میگفت او مرا فوراً شناخت. از خود پرسیدم منظور عوام از شناخت چیست؟ وقتی شناخت را میخواهند به راستی چه میخواهند؟ منظورشون از شناخت چیه؟ گفت که منو فوری شناخت. دیدم چیزی بیش از این نمیخواهند که مورد غریبه به چیزی آشنا بدل شود. وقتی میگن یک کسی منو شناخت، من غریبه بودم، حالا منو شناخت، غریبه به آشنا. و ما فیلسوف ها وقتی از شناخت حرف میزنیم راستی به چیزی بیش از این نظر داریم؟ وقتی میگیم یک چیزی رو شناختیم، حالا فیلسوفان هم غیر از همین میگن، امر آشنا یعنی چیزی که بدان عادت کرده ای و دیگر از آن به شگفت نمی آیی. به نظر من اگه فقط نیچه همین عبارات رو گفته بود، مستحق این بود که یه فیلسوف خیلی بزرگ باشه. امر آشنا یعنی چیزی که بدان عادت کرده ایم و دیگر از آن به شگفت نمی آیی، یعنی داستان هر روزه ما، یکی چند قاعده ای که به یاد سپرده ایم، هر چیزی که در آن احساس راحتی میکنی. یعنی چند تا قاعده رو در مورد کل موجودات و جهان به یاد سپرده ایم، بعد دیگه با اون احساس راحتی میکنی، یعنی همه چیز حل. ببینید آیا این نیاز ما به شناخت واقعا همان نیازمان به امر آشنا نیست؟ همان خواست کشف چیزی آرام بخش در پس هر چیز ناآشنا، غیر عادی و سوال برانگیز نیست؟ آیا این غریزه ترس نیست که ما را به شناختن میخواند؟ این خیلی خیلی نکته مهمه که ترس داریم. ترس از چی داریم؟ از امر غریب، از امر ناشناخته. وقتی میخوایم با شناختن اون رو آره به خودمون تسلی بدیم، از اون ترس فرار میکنیم. آیا سرمستی آنان که به شناخت رسیده اند همان سرمستی از بازگشت احساس امنیت نیست؟ آنچه سرمست از شناخت هست، سرمستی بازگشت از احساس امنیت نیست؟ برای اینکه در برابر امر ناآشنا احساس خوف میکنیم، وقتی شناخته بشه دیگه احساس امنیت میکنیم. اینجا فیلسوفی را میبینید که می اندیشد چون جهان را به ایده فروکاسته. اینجا فیلسوفی را میبینه که می اندیشد چون جهان را به ایده فروکاسته، پس جهان شناخته شده. یعنی اومده جهان رو تقلیلش داده به یک ایده و بعد فکر تا احساس امنیت و راحتی بکنه، بعد فکر کنه که جهان پس شناخته شده. دلیلش مگر جز این است که ایده برای او آشنا بود و او حسابی به آن عادت کرده بود، چون دیگر به هیچ وجه از آن نمی ترسی؟ حالا ای که دقت بفهمید که خود ایده، یعنی کلمه آیدوس، خب یه کلمه که فیلسوف هم از زبان مردم عادی گرفته دیگه، خود واژه رو که جهل نکرده. آیدوس یونانی ها به معنی دیدار به کار می بردن، آنچه دیده می شود. حالا هستی شده آیدوس، شده ایده، من دیگه آرام میگیرم در برابر. حالا ممکنه مدافع افلاطون بگه که افلاطون آرام نگرفته و افلاطون همچنان مثلا در پارمندس پرسش رو ادامه داده و اینکه حالا این ایده واقعا اصلا به چه معنیه، چه ارتباطی با این امور جزئی داره، آیا ما میتوانیم. خب این عظمت افلاطونه، ولی سنت افلاطونی هم همون عظمت رو حفظ کرده، به نکته بسیار مهم اینه. یا نه، بسیاری از کسانی که فلسفه خود افلاطون رو تبدیل به درس کردن و تبدیل به بحث کردن، این امنیت خاطر رو در واقع گرفتن که خب الحمدلله با مثلا فلسفه افلاطون، با فلسفه ارسطو همه مسائل حل شده، هستی و اینها معلوم شد که ما فعل داریم، قوه داریم، جوهر داریم، عرض داریم، مقوله ها داریم، قواعد منطقی داریم، با اون همه چیز رو میشناسیم و اومدیم امر هولنگیز در واقع احاطی غیر قابل تصور رو با چند قاعده و با چند تصور و با چند مفهوم خلاصه کردیم در اینها و خودمون رو راحت کردیم و احساس امنیت کردیم و احساس آرامش کردیم. دانشی مردان چه زود و آسان متقاعد می شوند. خب این جمله در واقع درش تنظیم. این نکته را به یاد بسپارید و تنها به اصول و راه حل‌هایشان درباره معمای جهان نگاهی بیفکنید. یک نوع در واقع وقتی در زیر یا در پس چیزها چیزکی می‌یابند که متأسفانه ما با آن حسابی آشنا هستیم، مثل جدول ضربمان، منطقمان، خواست و اشتیاقمان، چقدر زود خوشحال می‌شوند. این چقدر سریع جنت خوبال منطق همه چیز رو حل میکنه، یا این مفهوم همه چیز رو میتواند توضیح بدن. چون آنچه آشناست شناخته شده است. در این مورد همشان هم نظرن، همشان یه جور عمل میکنن، حتی محتاط‌ترینشان هم فکر میکنن آنچه آشناست دست کم آسان‌تر از امر آشنا قابل شناخت است. و برای مثال این روش منطقی مستلزم این است که ما از جهان درون و از واقعیت درباره آگاهی بیاغازیم، چرا که این برای ما آشناتر است. یعنی سعی می‌کنیم که هر چیزی رو با آنچه که آشناتر هست بشناسیم و آنچه ما بدان عادت کرده ایم، یعنی دیدن آن به عنوان یک مسئله، امری غریب، چیزی دور و بیرون از ما دشوارتر است. یعنی اگه یه امر رو فرض کنیم امر غریبی هست، این برای ما خیلی سخت‌تر هست. بنابراین سعی میکنیم که هر چیزی رو، هر چند غریب باشه، مثلا خود هستی رو با یک دو مفهوم، چند تا مفهوم این رو تبدیلش کنیم به امر آشنا و خودمون رو راحت رو کنیم و احساس امنیت پیدا بکنیم. نه اون یک چیز دیگه است، یک کار دیگه است که حالا هایدگر داره انجام ده. ای که هایدگر اومده بود و برای ما گفته بود که مثلا وجود مساویه با فلان چیزه و همون کاری کرده که مورد نقد هایدگر، نقد نیچه است، در صورتی که باید دید که آیا این کارا نهایتاً هایدگر انجام داده یا نداده. به نظر میرسه که خب هایدگر داره میگه که ما غفلت از وجود کردیم تا بار دیگر اون احاطی بودن و قریب بودن و نامألوف بودن به یه معنا وجود رو برای ما آشکار بکنه. ولی این که حالا مثل یه فیلسوف از مثلا نزدیکترین چیزها شروع میکنه یا از نزدیکترین مفاهیم، خب اون روش فلسفیشه. با این یقین عظیم علوم طبیعی در قیاس با روانشناسی و سنجش عناصر آگاهی که میتوان تقریبا آنها را علوم طبیعی خوان، دقیقا از این واقعیت برمیخیزد که چیز ناآشنا را به عنوان موضوع کارشان برمیگزینند. اما چه کار متناقض و مهملی است که بکوشیم موضوع را چیزهای آشنا برگزینیم. به نظرم مطلب خیلی روشنه، ولی خیلی خیلی اساسیه در مورد اینکه توی فلسفه چه کاری داره انجام میشه و فیلسوف داره چه کاری انجام ده. در واقع نقدش یه نقدیه به ماهیت و ذات فلسفه و سایر علوم. وقتی که این علوم مدعی هستند که با همین روششون یا با همین قواعدشون یا با همین مفاهیمشون کنه اشیا رو شناختن و ما رو دیگه راحت کردن از اینکه بخوایم مثلا بریم. این معادله با اون چیزی هم هست که توی پدیدارشناسی گفته میشه و هایدگر هم بیان میکنه که راه تفکر یک راه بی انتهاست و شما هیچ وقت نمیتونید با چند تا مفهوم فکر کنید یه نظام عقلی ساختید که در اون نظام همه چیز دیگه کاملا روشن و آشکار. کاری که نظام پردازی های دوره جدید مثل دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس و کانت و اینها تا یه حدودی انجام دادن.
توی فلسفه نیست که حالا یه عبارت مثلا بگیم بگیم مثلا تناقض ها رو حفظ میکنه یه کاری که در واقع تو فلسفه اتفاقه این چیزی که مثلا الان شما بیان کردید قابل تصدیقه، ولی از این جهت عرض میکنم که شاید این ایراد بیشتر با اون سنت های فلسفی مثلا وارد میشه تا خود اون فیلسوفان بزرگ. چون انگار اونها همش یه همچین حالا مویزی زاد میدیم برای نیست کار میشه، اونها انگار همش در به این هم که نگذارن ما یک طرف داستان و یک طرف اون چیزی که تصدیر میکنیم رو بگیریم. انگار آخرش حالا من میتونم یه مثلا توی یک نهر تعلیقی مثلا نگه نمیدارم نسبت به جهان خارج و حتی بگیم مثلا نسبت به حقیقت. اما خب بله اینا مثلا میشه توی حالا اونهایی که فلسفه میخونن بیشتر ببینیم، اونهایی که با فلسفه با همون چیز که فرمده مثلا اونهایی امر رسمی بهش نگاه میکنن بیشتر.
خب ببینیم این نکته درسته که این مسئله اونجایی که فلسفه تبدیل به امر رسمی آموزشی تعلیمی متعارف متداول میشه کاملا روشنه که این اتفاق درش میفته. توی خود فیلسوفان بزرگ خب ما همونطور که میفهمیم مثلا افلاطون، خب منم اشاره کردم واقعا وقتی نگاه میکنیم ببینیم که تفکرش خیلی نقادانه است، یعنی راجع به موضوع دائما پرسشگریه. اینطور نیست که بگید که حرف آخر اینه، هرچند یه جاهایی هم به هر حال یه رسوب های اون حرفا داره، یعنی یه حرفای محکمی هم وجود داره، ولی اینکه بگیم آخرین حرف خیلی سخته که مثلا با خب پارمندس از آخرین آثار افلاطون که نقد خود نظریه موسول افلاطون در واقع در شمایل پارمندس ظاهر میشه و خودش رو نقد میکنه، سقراط رو نقد میکنه، این درسته. یا ارسطو مثلا وقتی که داره یه موضوع رو مورد بحث قرار میده، جوانب مختلف رو میده، بسیار با احتیاط حرف میزنه، اقوال مختلف رو بیان میکنه تا نظر خودش رو بیان کنه. وقتی توی ارسطو هم نگاه میکنیم میبینیم که اونطور که مسئله در ارسطویان ختم شده هست و به نظر میرسه در خود ارسطو اصلا اینطوری نیست، ولی یه پتانسیلایی باز توی همون جا هست که وقتی که میرسه به دیگران اینقدر جزم تر هم میشه. دقت کنید، ببینید مثلا فرض بکنید ما تو سنت خودم یه کسی مثل خیام، و خیلی خیام از این جهت نزدیک به این چیزی که داریم نقد، یعنی به نقدی که داریم به فیلسوفان میکنیم، میشه خیلی از در واقع رباعیات او رو شاهد مثال آورد که اینقدر فکر نکنید که شما از راز جهان با خبرین، یا جهان همین چیزی که حالا چهار تا حکیم اومدن برای ما گفتن، خیلی اوضاع و احوال ممکنه اصلا متفاوته با همه چیزهای چیز، ولی هیچ کسی نمیدونه که بگیم مثلا این خیامیه که اون آموزا رو برداشته تبدیل کرده به چون توش خیلی صراحته این کارش نمیشه کرد دیگه نمیشه اون رو تبدیلش کرد به یه آموزه رسمی به این معنی که، ولی اونا این پتانسیل رو با اینکه خودش نمیتونه، ولی بالاخره این پتانسیل بوده که این تفکر، و اون چیزی هم که خب برای ما خیلی مهمه این میراثه که رسیده و نیچه باهاش سر و کار داره. حتی نیچه میدونیم که میگه توی یه جملات که حالا شاید من اینجا هم یاد داشت کرده هم اینش رو میشه بخونه، میگه که حتی افلاطون در واقع نجیب حالا به تعبیر خودش اشرافی اینها رو سقراط بود که منحرفش کرد. سقراط منحرف کننده جوانان بود، یعنی اون رو هم در واقع به سقراط نسبت بوده که تبدیل کرد. ولی به هر حال اون چیزی که هست، حالا ما ای که از اشخاص هم بگذاریم، تفکری که فکر بکنه که با چهار تا مفهوم حقیقت رو به دست آورده و حقیقت در واقع همون چیزی که با این مفاهیم ما به دست میاد، حالا چه اون منبعش از فلسفه باشه چه حتی دین باشه، یعنی دینی که بیا بگه که آقا مثلا خدا این تلقیه که من ازش دارم و کاملا هم روشنه و یه چیز دیگه ای فراتر از این نیست، اون هم مورد چنین نقدی از دیدگاه نیچه قرار میگیره. خب و حالا ممکنه بگیم که این نقد نیچه از در واقع این فلسفه و روش فلسفه برای بیان حقیقت خودت ایجاباً به جاش چیو میخوای بگذاری، یعنی نظر ایجابی خود نیچه چیه؟ بله خصوص تو روان کاوی مثلا. بله خب حالا فروید هم تا حدودی با نیچه هم آشناست، در تأثیر چند هست تا حدودی. توی همین فراسوی نیکو بعد یه سوالی مطرح میکنه و بعد به نحوی به این سوال جواب میده که گیرم که ما خواستار حقیقتیم، اما چرا ناحقیقت را خواستار نیستیم و بیقینی را، حتی نادانی را؟ این ما فرض میکنیم که انسان طالب حقیقته، چرا طالب ناحقیقت نیست؟ چرا طالب نادانی نیست؟ چرا نادانی رو نمیخواد؟ خب سوالی که جوابی که به این سوال میدن به طور معمول این هست که خب ما به دنبال شناختیم. اولین جمله متافیزیک ارسطو این هست که انسان طبعاً میخواهد بداند، انسان به طبع میخواهد بداند، یعنی دیگه برای دانش او لازم میشه حتما یک علتی وجود داشته باشه. اصلا حقیقت انسان در واقع دانستن، جستجوی دانش هست. ولی به نظر نیچه اصلا این طوری نیست. میگه که بزرگترین بخش اندیشه خودآگاه را میباید در شمار کرد و کار غریزی نهاد از جمله اندیشه فیلسوفان را. یعنی اون چیزی که انگیزه تفکر فلسفی هست یک امر غریزی در نهاد انسان، یعنی انگیزه شناختن به خودی خود نیست، یه چیز دیگری است که او رو به طرف شناختن هدایت میکنه. یه بیشتر اندیشه های آگاهانه یک فیلسوف را غرایز او نهانی هدایت میکنن و به راه های معین میکشانن. این اون چیزیه که ازش تعبیر کرده پودریکور به هرمنوتیک بدگمانی. هرمنوتیک بدگمانی یعنی در واقع نوعی از هرمنوتیک تفسیرش اینطوریه که شما این ظاهر رو نبینی، این چیزی که شما در ظاهر میبینید این مبتنی بر یه باطنی که ممکنه کاملا با این متفاوت باشه. اون سه تا نمونه رو به دست میده پودریکور، یکی نیچه هست، یکی فرویده، یکی مارکسه، که اینا هر سه در واقع آنچه را که ظاهر است مبتنی میکنن بر یک امر عمیق‌تری که اصلا به نظر نمیاد که اون در واقع این باید به اون تحویل بشه یا تفسیر بشه. حالا این جمله نیچه هم به همین معنیه. نیچه داره میگه که یه غریزه ای هست که فیلسوف رو میکشه. خب این معلومه که منظورش از این غریزه چیه، یعنی نهایتاً میخواد بگه که خواست قدرتی که داره کار میکنه. این خواست قدرت رو نباید به معنای فردی کلمه بفهمی، باید این طور بفهمی که فیلسوف زبان اراده به قدرت میشه، یعنی اراده به قدرتی که از زبان فیلسوف داره سخن میگوید و به همین جهت آنچه را که فیلسوف به عنوان حقیقت بیان میکنه گرچه حقیقت نیست ولی در این حال برای حفظ نوع و برای حفظ اراده به قدرت چه بسا لازمه. توی جملات بعدی که میخونم این رو سریع هم بیان میکنه. نیز در پس تمامی منطق و حکومت منطق ظاهری آن بر جنبش اندیشه ارزشگذاری ها ایستاده است و به تعبیر روشن‌تر نیازهای فیزیولوژیک برای نگهداشت نوع خاصی از زندگی. یعنی در پس همه تفکر و منطقی که حاکم بر تفکر هست ما فکر کنیم که خب یه فلسفه است و به طور بی‌طرف داره صرفا حقیقت رو میگه، ولی نیچه میگه که در پس اینها ارزش‌گذاری قرار داره. یادمون باشه که ارزش‌ها توسط اراده به قدرت هست که وضع میشوند برای حفظ اراده به قدرت. در اینجا هم میگه که و به تعبیر روشن‌تر نیازهای فیزیولوژیک برای نگهداشت نوع خاصی از زندگی، مگه این زندگی رو حفظ بکنه. این ارزش‌گذاری ها چه بسا جز ارزیابی های ظاهر بینانه نباشند، یعنی نوعی بلاحت که برای نگهداشت موجوداتی چون ما لازمند. یعنی درسته که بلاحت هستن ولی برای موجودات مثل ما در این حال لازم هستن همین ارزش گذاری ها. وقت بعد اون جمله که من قبلا هم بهش اشاره کردم میگه در ادامه که نادرستی یک حکم دلیل رد آن نیست. مسئله این است که تا چه اندازه پیشبرنده زندگی و نگهدارنده زندگی است. یعنی این فلسفه حالا فرض کنید نادرسته، ولی ممکنه در واقع کار کرده مثبت داشته باشه، برای که اراده به قدرت رو داره پیش میبره. بنابراین مسئله این نیست که ما صدق و کذبش رو تعیین میکنیم، مسئله این هست که ببینیم که در جهت اراده به قدرت، یعنی حفظ زندگی، چقدر کار آمده. بنابراین اینجا کار آمدی اهمیت پیدا میکنه. و نهایتا این که بنابراین پدر فلسفه رانه شناخت نیست، یعنی شناخت نیست یا انگیزه شناخت نیست که فلسفه رو به وجود می آورد، بلکه همون خواست قدرت. حالا این در واقع فلسفه ها به نظر نیچه مفاهیمی رو اختراع میکنند، جعل میکنند که و کردن که در واقع گرچه جعله و ساخته شده، ولی خودشون که نمیگن ما جعل کردیم، بلکه میگن که خود این حقیقته. و از مهمترین این مفاهیم یکی روح، مفهوم روح، که بعداً توی دوره جدید تبدیل میشه به سوژه، به من ناب، و همینطور باز مفاهیم مثل شیء فی نفسه یا روح مطلق و مفاهیم از این قبیل، اینها همه بر ساخته فیلسوفانه. در صورتی که فیلسوف نمیگه که ما اینها رو ساخته ایم، میگه که اینها خود حقیقت هستن. توی یه جمله در تبارشناسی اخلاق، جمله نسبتاً بلندی هم هست، میگه که سروران فیلسوفم، از این پس خود را بهتر بپاییم در برابر آن افسانه خطرناک مفهومی دیرینه که در یک سوژه شناسنده ناب بیخواست درد زمان فرا می نهند. این داره خطاب به فیلسوفان، میگه که مواظب آن داستانهای خطرناک مفهومی با سابقه و دیرینه باشیم که در واقع یک سوژه شناسنده ناب فارغ از زمان و درد زمان رو وضع میکنه. این سوژه شناسنده ناب مثلا فرض کنید همون من استعلای کانت مثلا. این رو صریحا داره میگه که یک افسانه است، منتها اینجا یه افسانه خطرناک در واقع مفهومیه. بپرهیزیم از دامهای مفهومی ناهمسازی همچون خرد ناب، روحیت مطلق، دانش در ذات خیش. خب به کانت و هگل اشاره داره، میگه اینها دامهای مفهومی هست، عقل محض یا روح مطلق که هگل میگه، یا یک دانش در واقع در ذات حالا یا فی نفس. اینها همواره از ما انتظار اندیشیدن به چشمی را دارند که هرگز اندیشیدنی نیست. یعنی میخواد بگه که فیلسوفان از ما انتظار دارند که از چشمانداز مطلق به امور نگاه بکنیم، چیزی که حد ما نیست، شأن ما نیست. ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که از یک پایگاه مطلق به هستی نگاه میکنیم و بعد در مورد او فکر، در مورد او حکم میدیم که بگیم که حق هستی اینه، یا مثلا حق هستی عبارت است از ایده مثلا، یا در باب انسان مثلا بگیم که روح هست به این معنا و معناش رو در واقع تعریفش بکنیم. من وقتی داشتم اینو میخوندم یاد یه آیه افتادم که یس از اونا کردن روح کل روح من امر رب، یعنی اصلا انگار سوال نه یا نمیشه تعریفش کرد. آره مثلا این فضولی هاشه نمیشه کرد. آره که در دانشم اما اوتی تو من الا رب، ولی فرض میکنیم که انگار توی یه نقطه ایست داری که با اون نقطه میشه همه چیز رو با چند تا مفهوم کاملا روشنش کرد. پس این دیوان خیلی هم حرفای دیوانی در واقع نمیزن. چشمی که نگاهش به هیچ سو نگراید، یکی انتظار دارن که با یه چشم نگاه کنیم، ولی این چشم ببین وقتی من این ور نگاه میکنم دیگه این ور نگاه نمیتونم بکنم، ولی اون به من میگه که با یه چشمی نگاه کن که به هیچ طرف خاصی نگاه میکنم، همه یه طرف ها نگاه میکنم، در صورتی که چنین چیزی امکان پذیر نیست. چشمی که نگاهش به هیچ سو نگراید و از نیروهای کوشا و تفسیرگر در آن نشانی نباشد، که این چشم نه یه که من دارم تفسیر میکنم بلکه میگه این حقیقت رو دارم، یعنی نیروهایی که از راه آنها دیدن همواره چیزی دیدن میشود. ما وقتی میبینیم داریم چیزی رو میبینیم، که این چشم داشتیست پوچ و بی‌معنا از چشم دیدن. یعنی این که شما از چشم داشت داشته باشید که چیزی رو نبینه، چیز خاصی رو، همه چیز رو ببینه، به یک وجه نگاه نکنه و بنابراین تفسیرگر نباشه. میگه خب من از این زاویه دارم نگاه میکنم و بنابراین از این وجه نظر این مطلب اینطور، میگه ببین ولی مطلق ببین. باز آیدوسه در واقع افلاطون رو در نظر بگیرید که همون دیداره، یه من میبرم شما رو به یک چشم اندازی که از اون چشم انداز به طور مطلق میتوانی ببینی. میگه چنین چیزی در واقع چنین انتظاری که انتظار پوچ و بی‌معناست، که این چشم داشتیست پوچ و بی‌معنا از چشم دیدن، یعنی از چشم انداز دیدن و بس. دانستن، حالا حرف ایجابی خودش، دانستن یعنی از چشم انداز دانستن و بس. وقتی که من میگم چیزی رو میدانم یعنی دارم از یه چشم اندازی میبینم، نمیتونم بگم به طور مطلق دارم میبینم. خب ببینید این همه فلسفه رو و متافیزیک رو زیر سوال میبره، چون که اصلا فلسفه در برابر سفسطه آمده است که بگه که ما میخوایم چیزها رو نه از چشم انداز بلکه آنگونه که هستند در واقع تعریف کنیم و ببینیم. وقت ایشون به عنوان یه فیلسوف داره این سنت رو کلش رو به چالش میکشه، حالا هم تو فلسفه های مدرن طور هم فلسفه های سنتی. دانستن یعنی از چشم انداز دانستن و بس، و هرچه بگذاریم عاطفه های بیشتری در باب یک چیز با ما سخن گویند، چشمان ما بیشتر، چشمان ما گوناگون تر بر آن گماشته ایم و دریافت ما از آن و عینی نگری ما بدان کامل تر خواهد بود. یعنی هرچه بتوانیم از چشم اندازهای مختلف نگاه بکنیم او رو عینی تر، این هم توی گیومه آورده، عینی تر خواهیم دید، تا اینکه فرض بکنیم که اصلا ما میخوایم از چشم انداز نگاه نکنیم، از پرسپکتیو نگاه نکنیم. یعنی از پرسپکتیو نگاه نکردن حرف مهملی است، ولی وقتی که از پرسپکتیو نگاه میکنیم از یه وجه خاص نگاه میکنیم، بنابراین داریم تفسیر میکنیم. بنابراین شناختن تفسیر کردن و در واقع ما صرفا از یک پرسپکتیوی به امور نگاه میکنیم. حالا اگه سوال بشه که چرا شناخت ما در واقع همواره ویژگی پرسپکتیو بودن داره، پاسخ نیچه البته این است که چون ما از چشم انداز و از منظر زندگی به همه امور نگاه میکنیم، ما در واقع یه نحوه زندگی خاصی رو داریم، در اون وضع زندگی که هستیم چیزها رو بهش نگاه میکنیم، در چنان مقامی نیستیم که بتوانیم به همه امور تسلط داشته باشیم، احاطه داشته باشیم، که فراتر از موقعیتی که در اون هستیم یعنی از زندگی بتوانیم نگاه کنیم. بنابراین لزوماً همواره نگاه ما همراه با پرسپکتیو و چشم‌اندازانه خواهد بود. توی یه قطعه ای که در دانش شاد هست، یعنی قطعه 374، عنوان این قطعه هست بی نهایت جدید ما. یه بخش رو میخونم، یه مقدار مفصلم هست ولی سعی میکنم که یه بخش رو خیلی کوتاه بخونم. ویژگی چشم‌اندازی وجود تا کجا گسترش می‌یابد و به راستی آیا وجود هیچ ویژگی دیگری جز این دارد که چشم‌اندازی باشه؟ آیا وجود بدون تأویل، بدون معنا، بی‌معنا نمی‌شود؟ نمی‌بینیم که ما وجود ناب بدون تأویل، بدون تفسیر رو به دست آوردیم؟ از سوی دیگر آیا تمامیت وجود فعالانه درگیر تأویل نیست؟ باری این همه را نمیتوان تعیین کرد، حتی با جدیترین و دقیقترین و آگاهانه ترین تحلیل ها و خیشتن نگری عقل، زیرا در روند این تحلیل عقل آدمی نمیتواند خود را از چشم‌انداز خودش، چشم‌اندازی که تنها از آن اوست، نبیند. ما نمیتوانیم دور و بر کنج تنگ خودمان را ببینیم. این کنجکاوی بی حاصلی است که مدام میخواهیم بدانیم چه عقل‌های دیگری و کدام چشم‌اندازهای دیگری میتوانند وجود داشته باشند و آیا برای نمونه موجودی هست که بتواند زمان گذشته را یا گذشته و آینده را به طور متناوب تجربه کند که در آن صورت راستای دیگری از زندگی و مفهوم دیگری از علیت را همراه خواهد داشت؟ من یکی که فکر میکنم ما امروز به هیچ رو امکان این ادعای ابلهان را هم نداریم که بخواهیم از این کنج حکم دهیم که همه چشم‌اندازها فقط از همین کنج ممکن میشوند. این جمله کاملا روشنه که ما این ادعای ابلهانه خواهد بود که بگوییم که فقط تنها چشم‌انداز همین چشم‌اندازی است که از اون چشم‌انداز ما به چیزها نگاه میکنیم. در واقع داره میخواد بگه که هر فیلسوف یک چشم‌اندازی داره، داره از چشم‌اندازی نگاه میکنه، ولی میگه که تنها چشم‌انداز همینه و این اصلا چشم‌انداز نیست، یعنی کل حقیقت هست. برعکس جهان به چشم ما باز از نو بی نهایت شده. در نتیجه دیگر نمیتوانیم انکار کنیم که جهان میتواند بی نهایت تأویل را در بر گیرد. این مقابلی که جهان بی نهایت قابل تأویله، هیچ تأویلی نمیتواند بگوید که اصله، هیچ تفسیری نمیتواند خودش رو اصل و نص جا بزند. باز ما از این فکر به خود میلرزیم، اما مگر کسی هم پیدا میشود که بلا فاصله بکوشد تا به ناب آن روش قدیمی از این هیولای جهان ناشناخته خدایی بیافریند و از این پس ناشناخته ها را چون یک ناشناخته پرستش کند؟ افسوس که ناشناخته چقدر امکانهای تأویل نامعقول و چقدر حقبازی، حماقت و جهالت در تأویل در خود دارد. حتی حماقت انسانی ما، بسی انسانی ما که از آن با خبری. باز البته عبارات دیگه‌ای در آثار دیگرش، به خصوص در اراده به قدرت هم هست که در نقد حقیقت به معنای متعارف وجود داره و که خب حالا نمیشه همه اونها رو خوند و گفت ولی خیلی زیاده. آره خیلی هست. نکته مهم اینه، حالا اونا رو دوستان مراجع میکنم بهش، نکته مهم اینه که اگر حالا از خود نیچه بپرسیم که حقیقت چیست، میگه که البته چشم انداز و پرسپکتیو و همه چیزهایی که گفتن، هم از چشم انداز در واقع از چشم اندازی گفتن. حالا اگه باز بپرسیم که حالا حقیقت موجودات چی هست، حداقل از چشم انداز مثلا زندگی، خب میگه همون اراده به قدرت. میگه موجود همون اراده به قدرت. اگه بگیم که خب این که تو داری میگیم که خب یه چشم اندازه، بیاش کار نداره، به ما چشم انداز، یعنی منکر این نیست که همین اراده به قدرت خواندن اراده به قدرت هم حاصل چشم انداز. یعنی اگه بشیم که خب تو هم داری یه تفسیر میکنی از اون، یه با چه بهتر میگه، حتی اگه این هم تفسیر باشه، ما میگیم همه آنچه که میگوین همه تفسیره. حالا چه ارباب دین چه ارباب فلسفه، همه هر کی داره حکایت از موجودات میکنه، از هر چیزی حکایت میکنه، داره تفسیر میکنه و تفسیرها هم چشم اندازها هستن. همین جملات هم تفسیر این واقع است، باشه اشکالی نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد.